أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن بما يطلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا واصلحوا خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. رسوم جاهلی درباره زن این بود که دف ارث اونها را محروم می کردن، صداق اونها را احیانا اونها نمی دادن، در نکاح اونها را آزاد نمی گذاشتن و مانند آن. اسلام که آمد فرمود بین زن و مرد فرقی نیست و بسیاری از اون رسوم باطلی جاهلیت را ابطال کرد. بعد فرمود در این زمینه از شما استفتا میکنن درباره زنها، یعنی درباره حقوق زن. اختصاصی به مسئله ارث یا ازدواج یا دیه و مانند اون ندارد. حذف متعلق در این گونه از موارد دلیل بر عموم است. یستفتونک فی النساء درباره استفتا و افتا و فتوا سخنی را فخر رازی در تفسیر نقل میکند که بی لطافت نیست. میگوید اصل افتا از فتا است. فتا اون جوان نیرومند است. مسئله قبل از اینکه حل بشود مشکل است. وقتی جواب قانع کننده به او داده شد این نیرومند خواهد شد. پس قبل از حل به منزله کودک است، بعد از حل به منزله یک جوان بالغ و نیرومند به دوران فتحایی میرسد. فتوا آن است که ضعف مطلب را برطرف بکند و مطلبی که در اثر ابهام در اذهان ضعیف هست اون را با جواب قانع کننده قوی کند. این چه نیست که این فتوا نورس باشد، جواب ابتدایی باشد، بلکه اون جواب قوی را میگوین فتوا. این سخن ایشاست. خب پس استفتا معناش این شد. فی النساء هم یعنی درباره حقوق زنان. جوابی که داده شد این است: فمود قل الله یفتیکم، خدا در قبال استفتا شما فتوا میدهد. فیهن یعنی درباره زنان. این و ما یسلا سخنی را زمخشری در کشاف دارد که مورد پذیرش خیلی ها قرار گرفت من جمله فخر رازی. ور این است که این ما در ما یسلا عطف بر الله است، یعنی قول قل الله یفتیکم فیهن و ما یسلا، یعنی ما یسلا هم یفتی. پس دو تا مفتی دارید، یکی الله است که الان آیه نازل می کند، یکی هم کلام الله است که قبلا نازل شده، یعنی اون چه که خدا الان نازل می کند و اون چه که قبلا نازل کرده است مشکل استفتای شما را برطرف میکنه. این خلاصه تفسیری است که زمخشری دارد، مورد پذیرش بسیاری از مفسرین بعدی است. اونها میگویند اگر این ما عطف بر ضمیر مجرور در فیهن باشد، قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا که محل ما مجرور باشد، عطف بر ضمیر مجرور باشد، دو تا اشکال دارد. یکی اشکال ادبی دارد برای اینکه اسم ظاهر بر ضمیر عطف نمی شود. یکی اشکال معنوی دارد که معنا به هم می خورد. اشکال ادبی را برابر با اون چه مشهور بین نحویین است کردند. وگرنه فرا که از بزرگان نحو است اجازه می دهد که اسم ظاهر بر ضمیر مجرور عطف شود. خب اشکال معنوی اینها مربوط به برداشت خود اینهاست. نحوه فهم اینها شده اصل. بعد گفتن چون این مطلب اصل است، خلاف این اصل مایع به هم خوردگی معنوی آیه است. ولی سیدن استاد رضوان علی حرف فرا را تقویت می کند برای اینکه انسجام معنویش بیشتر است. می فرمایند به اینکه ما محلش مجرور است، عطف است بر ضمیر مجرور در فیه نه، و منظور آیه این نیست که دو تا مفتی دارید، یکی الله یکی هم آیات گذشته، بلکه منظور آن است که خدا درباره زنها و درباره اونچه که تلاوت می شود از قبیل یتیم و مستضعف و خردسالان فتوا می دهد. خب خلاصه فرمایشون که تقویت نظر فرا است. می فرمان پس یه همچه ادیب بزرگواری اجازه می دهد که اسم ظاهر بر ضمیر مجرور عطف بشود، اما انسجام معنوی محفوظ است. برای اینکه طبق تفسیری که زمخشری کرد و خیلی از مفسرین بعدی پذیرفتن، معناش این است که قل الله یفتیکم، خدا فتوا میدهد و اون چه که بر شما تلاوت میشود هم فتوا میدهند، در حالی که اون چه تلاوت میشود خودشون فتوا هستند نه فتوا میدهند. اگر مثلا میفرمود الله فتوا میدهد و رسول الله فتوا میدهد، نظیر اطیع الله و اطیع الرسول، قابل توجیه. اگر میفرمود الله و کتاب الله فتوا میدهند، بازم قابل توجیه بود. ولی اگر بفرمود الله و ما یتلا علیکم فی الکتاب، اون ما یتلا که متن فتواست، که اون که دیگه مفتی نیست. اگر می فرمود الله و رسول الله، باز قابل توجیه بود، برای که رسول الله صلی الله علیه و سلم گرچه مفتی نیست ولی مبلغ فتواست. اب ندارد با آیات، اگر چنونچه بفرماید رسول خدا فتوا می دهد، این درست است. بفرماید کتاب الله فتوا میدهد، عیب ندارد. بله یکم با کتاب الله، درست. اگر بفرماید که خدا فتوا میدهد، درست. بفرماید کتاب الله فتوا میدهد، بازم درست. ولی اگر بفرماید خدا فتوا میدهد و اون چه در کتاب خداست فتوا میدهد، خب اون چه که در کتاب خداست که متن فتواست. مثلا اگر کسی بگوید مرجع تقلید فتوا میدهد، این درست. اگر بگویند رساله عملیه فتوا میدهد، بازم تا حدودی درست. ولی اگر بگویند اون مطلبی که در رساله عملیه نوشته است فتوا میدهد، اون مطلب که خودش فتواست. بله اشکالش این است که یفتیکم یعنی فتوا میدهد. بله ولی این جمله یفتیکم باید محفوظ بماند. یفتیکم یعنی فتوا میدهد. فاعل یفتیکم الله است، ضمیری است که به الله برمیگردد. الله میشود مبتدا، یفتی ضمیرش هم که به الله برمیگردد فاعل است، اون معنیش است که الله مفتی است. اگر چیزی عطف بر الله بشود او هم باید مفتی باشد. آیا الله مفتی است و اون چه که در کتاب خدا تلاوت می شود اون هم مفتی است؟ در حالی که اون چه در قرآن تلاوت می شود اون متن فتواست نه مفتی. اگر بفرماید الله فتوا می دهد، رسول الله فتوا می دهد، قابل پذیرش است. اگر بفرماید الله فتوا می دهد، به کتاب الله فتوا می دهد، بازم قابل پذیرش است. ولی اگر بفرماید الله فتوا می دهد و اون چه در قرآن است فتوا می دهد، این منسجم نیست. برای اینکه اون چه که در قرآن است متن فتواست نه مفتی. خب این ظرافت باعث می شود که انسان حرف فرا را تقویت کند و بگوید به اینکه این ما در ما یتلا عطف بر ضمیر مجرور است و معنا را منسجم بکند. خب ببینید خیلی فرق است بین اون که در المیزان آمده و اون که در کشاف آمده. دیگران که معمولا از کشاف یاد کردند، زمخشری میگوید اگر این ما عطف بر ضمیر مجرور باشد، گذشته از اشکال ظاهری و لفظی، معنا به هم میخورد. سیدن استاد میفرماد به این که برای این که معنا به هم نخورد ما عطف میکنیم بر ضمیر مجرور و فرا هم که از ادیبان معروف است اجازه داده. این هم مطلب بعدی. این فرق میکند. این آیات متن فتواست. کتاب الله چون جامع همه این هاست، باز با عنایت قابل پذیرش است که بتوان گفت که الله فتوا میدهد و کتاب الله فتوا میدهد. ولی اگر که میشه بگم الله فتوا میدهد و این خفتم الله تقسطو فلیتا ما فنکهو، اینم فتوا میدهد. این که خودش متن فتواست، این که دیگه مفتی نیست. خب فرض آن است که اون چه که یطلق علیکم اون نفس فتواست دیگر، ماده فتواییست دیگر. مطلب بعدی آن است که چون درباره نساء سوال به میان آمد، ذات اقدس اله فرمود که اون چرا که شما سوال کردید ما هم درباره اونها فتوا میدیم، هم درباره چیزهایی که مشکل آفرین است فتوا میدیم. یتیم ها، مستضعفین و نوسال ها. اینا این سه گروه جامعشون اینه که ارز و مالشون در اختیار شماست، ما هم درباره اینا فتوا میدیم. این که ما درباره زن فتوا میدیم، زن که خصوصیتی ندارد، حق هر انسان محفوظ است و محترم. خواه یتیم باشد، خواه مستضعف باشد، خواه خردسال باشد، زن هم از اون جهت که شما قدرتی رو در مقابل او احساس میکنید بر او ستم تحمیل میکنید. ما درباره هر چهار گروه فتوا میدیم. منتها درباره یتیم یه مطلب تازه تری داریم و این است که درباره زن ممکن است کسی در اثر داشتن پدر یا برادر ولو زن هست محفوظ باشد از ستم. درباره فرزند ممکن است خورد سالان در اثر داشتن پدر یا برادر و مانند آن ممکن است نتواند بر او ستم بکند. ولی یتیم از اون جهت که واقعا یتیم است، یعنی تنهاست، این مورد ظلم قرار می‌گیرد. لذا قرآن کریم درباره او جداگانه بحث کرد، هم در بحث‌های اثباتی هم در بحث‌های سلبی. اونجا که دستور می‌دهد حقوقی را تأدیه کنید، قسط و عدل را رعایت کنید، آتوا الیتامى اموالهم دارد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا دارد، یتیما ذا مقربه دارد و مسکینا ذا متربه، یتیما ذا مقربه را دارد، نه امثال ذلك. یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر و این تو خالتون فی اخوانکون فی الدین. این تو سوره مبارکه بقره گذشت. اونجا که در بعد سلبی است، در به اینکه اینها به اونها میگوین که ما سلطه کن فی استقر، اینا میگن ما حق ایتام رو رعایت نمی کردیم و یا به اونها ظلم می کردیم و مانند. در آیه محل بحث که جنبه اثباتی دارد، در زید می فهمد به این که درباره یتاما قسط و عدل را رعایت کنید، خدا سفارش میکند، فتوا میدهد. به هر تقدیر خدا فتوا میدهد درباره زن، درباره یتیم از زنان، درباره خردسالان و درباره مستضعفان. همین ها که زیر دست و پای قدرت جاهلی له میشدند، اینا فتوا میدهد. خب قول الله یفتیکم فیهن و ما یتلا، چون حذف متعلق دلیل بر عموم است، این اختصاص مسئله ازدواج یا میراث یا صداق و مانند اون ندارد. مسئله بعدی آن است که این که فرمود ما یسلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، این کتب لهن منظور کتابت تکوینی است یا تشریعی. نوع مفسرین میگویند به این که شما حقوقی را که خدا برای اینها معین کرده است نمیدهید. حالا اختلاف کردن که ناظر به ارث است یا ناظر به مهریه است یا ناظر به حق ازدواج. سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود که ناظر به تکوین است نه تشییع. یعنی شما حق طبیعی را که خداوند برای زنها مشخص کرده است، مقرر کرده است نمیدید. زمان اینها را به دست گرفتید. خب همونطوری که برای مرد خدای حق طبیعی قرار داد و اون آزادی و حریت است، زن هم به شرح زن او هم یه حق طبیعی دارد که کتب له تکوینن. او در انتخاب همسر آزاد است، او در تعیین صداق آزاد است، او در نحوه نگهداری مال خود از ارث و غیر ارث آزاد است. شما این حقوق طبیعی زن را به او زن نمیدید. ما کتب لهنه، وقتی سخن از حقوق طبیعی و آزادی زن باشد، دیگر بحث کردن در اینکه خصوص ارث است یا خصوص مهریه است یا خصوص حق نکاح است، این چه نیست. یعنی شما اون حقوقی را که خداوند در نظام آفرینش برای زنها قرار داده است، اون حقوق را پایمال میکنید، بگذارید اینا آزادانه زندگی بکنند. اگر چون که خردسالن صغیرن، خب تحت ولایت کبیرن، اون دیگه حساب خاصی دارد. به سر همینطور است، حالا سنین ولایت فرق میکند یا درجات ولایت احیانا فرق میکند. وقتی این ما کتب لهنه تکوینی شد، دیگه اون اختلاف معنا ندارد. اونایی که گفتن ما کتب لهنه تشریعی است، اختلاف کردن، ولی بر فرضی که تشریع باشد، حسب متعلقم یدل علی العموم، این یستفتونه که فی النساء شامل همه حقوق خواهد شد. خب یستفتونه که فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء. درباره یتامای نساء هم دو تا بحث است، یکی این که نسایی که یتیمن یا نه نسایی که یتیم دارد. نسایی که یتیمن از باب اضافه وصف و موصوف است، یعنی زنهایی که خردسالن، چون کلمه نسا همون طوری که بر زن اطلاق می شود در مقابل شوهر، بر زن در مقابل مرد هم اطلاق می شود، خواه بزرگسال خواه کودک، خواه به عنوان مادر و زن و خواهر خانه یا به عنوان دختر خانه. اینکه در جریان آل فرعون دارد که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، منظور از این نساء دختراست دیگر، که این دخترها در قبال پسرها. چه اینکه آیه مباهله که دارد ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، هم همین است دیگر. نساء که معنای زن نیست در اونجا در قبال شوهر، بلکه اعم است، شامل دخترم می شود. نساء انا یعنی بناتنا در اونجا، یعنی نه اینکه نساء یعنی به معنی دختر هست، نساء شامل همین ها می شود، در اونجا بر دختر هم تطبیق شده است. خب پس نساء در قرآن کریم طبق این آیات به معنای دختر است و دختران خردسال را هم شامل می‌شود. آل فرعون که سعی می‌کردند دخترها را آزاد بگذارند، نساء را آزاد بگذارند، معنیش این نیست که این دختر بچه ها را کاری بهش نداشتند. وقتی بزرگ شد و نساء شد، اون وقت حیات اینا را حفظ می‌کردند. یعنی قابل تعقل نیست که اول کاری بنا نداشتند، وقتی بزرگ شدن کاری بنا نداشتند. این که معنیش نیست. معنیش اینه که کاری به دخترها نداشتند. در قبال پسرها که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. یستحیون نساءهم یعنی دخترها را زنده نگه می‌داشتند و پسرها را می‌کشتند. خب پس نساء بر دختر اونم در زمان خردسالی و اون هم اطلاق می‌شود. این فیت ها من نسا میتواند از باب اضافه وصف موصوف باشد و میتواند که از این قبیل نباشد، چون در آیه سوم همین سوره مبارکه نسا که قبلا بحثش گذشت این بود: به این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، که برخی فکر میکردن که صدر و زید این آیه با هم هماهنگ نیست، در حالی که بسیار منسجم است. در جاهلیت مردهایی که میمرد، حالا یا در قتل و غارت و جنگ و مانند آن یا به مرگ طبیعی میمرد، این زنها بیوه بودند. بچه ها که وارث مال بودند تحت کفالت اون زنها بودند. عده‌ای برای اینکه مال این بچه های یتیم را تصاحب بکنند با اون زنهای بیوه که مادران این یتیم بودند ازدواج میکردند. در این زمینه آیه نازل شد که ازدواج با بیوه، ازدواج با مادران یتیم محذوری ندارد، ولی اگر به این خیالی که از این راه به مال یتیم دسترسی پیدا کنی یا اون هنر را نداری که به مال یتیم آلوده نشوی، با این بیوه ها ازدواج نکنید، با زنها دیگر ازدواج کنید. و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فنکحوا ما طاب لکم من النساء زنهای دیگر. اونایی که ربط این دو تا جمله رو نتونستن درک کنن گفتن به اندازه سوره احزاب یا کمتر و بیشتر این وسط ها حذف شده است و منافقین حذف شدند و آیه را گرفتن. اینا رفتن به اهل بیت خدمت بکنن، هر دو رو به هم زدن. برای اینکه معاذ الله وقتی ثقل اکبر را آدم از دست بدهد و سخنان اهل بیت را با چی معیار ما بسنجیم و قبول بکنیم؟ خب اینه میگن دوست نادان. بله، غرض آن است که بسیار الان که یتیم است و در تحت کفالت اون مادر بیوه است، در امین و وکیلی در آیه نیست که نه، نظم طبیعی این است که اگر کسی پدرش را از دست داد تحت کفالت مادر است دیگه، این امر طبیعی است. در جاهلیت هم رسم این بود که وقتی مرد در جنگ یا غیر جنگ از بین می رفت مال به این بچه ها می رسید. برای اینکه به مال بچه ها دسترسی پیدا کنند با مادرهای ازدواج می کردند. بچه ها که در تحت اختیار مادر بود که امینی در کار نبود. آیا در می نویسن یعنی کی می نویسن؟ خب باید که اول از شاهد داخلی شروع بکنی. این که فرمود فنکه و ماتها بلکم من النساء، این نشون می داد که اگر اون قدرت را داری، جمله شرطی است، اگر اون قدرت را دارید که در مال یتیم دخالت نکنید نظیر به یسالونک علی الیتاما قل اصلاح لهم خیر به انتخالتون فی اخوانکم فی الدین. خب عیب ندارد با مادرها اینها ازدواج کن، ولی این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر میترسید که نمیتوانید در اموال یتیم قسط و عدل را رعایت کنید، با اون مادرها ازدواج نکنید. خب زنهای دیگر هست، با اونها ازدواج کنید. فنکه ما تاب لکم من النساء، اگر این یتام النساء اضافه وصف موصوف نباشد که وجه اول بود، قسم دوم است، یعنی یتامایی که در اختیار این زنها قرار دارند که برابر آیه سوم همین سوره مبارکه نساء خواهد بود. به هر دو تقدیر آیه جامع این هاست. فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، که این ما کتب لهن هم همون نزاع گذشته است که آیا تکوینی است یا تشدیدی. شاید ثمره عملیش کم باشد ولی ثمره علمی دارد. ما کتب لهن معناش است که حقوق اینها را باید بدید. و ترغبون ان تنکحوهن، این زنهایی که شما اگر اینها از یک جمالی برخوردار باشند مائلید با اینها ازدواج کنید، اون هم برای طمع خودتون، و اگر از جمالی برخوردار نباشند مائل نیستید با اونها ازدواج کنید، اون هم برای اغراض شخصی خود. که ترغبون ان تنکحوهن، این کلمه ان تنکحوهن به مصدر معول است، می شود نکاح. اون حرف جری که محذوف است و این منصوب به اون نزع خافضه است، آیا اون کلمه ان است یا فی؟ ترغبون ان نکاههن که بشود اعراض، یا ترغبون فی نکاههن که بشود اشتیاق. به حسب مورد فرق میکرد. در بعضی از جاها از نکاح اونها اعراض میکردن لدمامتهن، در بعضی از جاها به نکاح اینها علاقه داشتن لجمالهن. هر دو را قرآن نهی کرده است. و ترغبون ان تنکحوهن، خب این ول مستضعفین عطف است بر یتاما، یعنی قل الله یفتیکم علی فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب، در باره یتامای نساء و در باره مستضعفین من الولدان، این خردسالانی که جزء مستضعف محسوب می شوند. البته در اینجا مستضعف در مقابل ولدان نیست، بیانش من الولدان است. اگر چون چه این من تبیینیه باشد، این مستضعف هم اون خصوص ولدان است، و اگر نباشد نظیر اون آنچه که قبلا گذشت که در قبال مستضعفین ولدان یاد می شدن. و ما لکم الا تقاتلوا فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا. اونجا مستضعف اعم از مردان سالمند و زنان و خردسالان بودن، والمستضعفین من الولدان. بعد فرمود و ان تقومو للیتاما بالقسط، یعنی خدا در باره قسط و عدل یتاما هم فتوا میدهد. پس یه سلسله فتوا مربوط به ارث است، یه سلسله فتوا مربوط به نکاح است، یه سلسله فتوا مربوط به مهریه است. بعد هم فرمود فتوای آخر خدا این است که در باره یتاما قیام به قسط بکنید. تو بحثای قبلم ملاحظه فرمودید یه وقت است که به انسان دستور عدل میدهن که اعدلوا هو اقرب للتقوا، یه وقت دستور قیام به قسط میدهن که انبیا برای این مبعوث شدن لیقوم الناس بالقسط، که از اهمیت حکایت میکند. مرحله سوم که از اینها دقیق تر است این است که فرمود کار اگر مهم شد، امر به عدالت مشکل را حل نمیکند، امر به قیام بازم مشکل را حل نمی کند. دستور به قوام بودن است که راه گشاست. تو بحث‌های قضایی و مانند آن اونجا هاست که خدا در دو بخش قرآن کریم می فرماید به این که ان تکونوا قوامین بالقسط شهدا لله و ان تکونوا قوامین لله شهدا بالقسط. اینجا یه پهلوان میخواد که قوام باشد. صرف اینکه قائم به قسط باشد کافی نیست. تو این کتاب های فقهی هم ملازم فرمایید در نوع موارد تکلیف میگوین عقل معیار تکلیف است. سمت هایی رو هم که میخوام بدم میگن یعتبرو فیه العقل. در بعضی از سمت ها و در بخشی از کتاب ها نظیر شرایع در بخشی از فتاواش وقتی نوبت به قضا میرسد میگن یعتبرو فیه القاضی کمال العقل، یعنی این عقل معمولی برای قضا کافی نیست، باید یه عقل کاملی داشته باشه. این کمال عقل یعنی هم در بخش‌های نظر که خوب بفهمد، هم تو بخش‌های عمل اون عقلی که بهی او به در رحمان و اکتوسی و جنان، او باید از عقل دیگران یه قدی قوی تر باشد. اون مقدار عقلی که معیار تکلیف صوم و صلات است کافی نیست. یه عقل برتری میخواهد تا انسان به کرسی قضا تکیه کند. بر تقدیر گاهی دستور اجرای عدل است که ان تعدلوا اقرب للتقوى اعدلوا هو اقرب للتقوى. این یکی. از این بالاتر دستور قیام به عدل و قسط است، نظیر لیقوم الناس بالقسط در سوره حدید آمده یا همین آیه محل بحث. و اونجا که کار حساس است که انسان بخواد به کرسی قضا تکیه کند، اونجا عادل باشد کافی نیست، قائم به قسط باشد کافی نیست، باید قوام بالقسط باشد. خب بعد ثمود به ما تفعل من خیرن فان الله کان به علیما. این چه ایست که خیر شما هدر برود؟ ذات اقدس اله میداند دیگر، چون میداند به خیر شما هم پاسخ مثبت میدهد. حالا وقتی این سرفصل با این خطوط کلی تبیین شد میفرماد و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا پس صلح خیر و احضرت الانفس الشح. یه وقت در مسائل خانوادگی زن نشوز دارد، نشزه یعنی ارتفع یعنی فاصله گرفت، اون تل و تپه را که از سایر سطح زمین بالا آمده و اظهار برجستگی کرده میگن ناشز. در محیط خانوادگی یکیسی که گردن کشی می کند از سایر اعضای خانواده میخواد یه سر و گردن بلندتر باشد، اینو میگن ناشز. هر کسی در جای خود که بشیند همسد هم دیگر، ولی یکیسی بخواد گردن کشی بی جا بکند میگن نشزه. مثل این تپهی که از سایر سطح زمین یه سر و گردن بلندتر است، این گونه از تپه ها را میگن ناشز. اگر چند نفر نشستن یک کسی پا شد میگن نشزه. در سوره مجادله اون قسمت ها که ذات اقدس اله به مجلسیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد که یا ایها الذین آمنوا تفسحوا فی المجالس و اذا قیل انشزوا لکم فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اینطور بود. اوائل کسی حاضر نبود در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرکت کند، حتی انگشت و گوشاشو میذاشتن پنبه میذاشتن که این حرفا رو نشنوند. اواخر به لطف الهی طول بود که مجلس پیغمبر دیگه جا نداشت. آیه نازل شد که وقتی که شما نشستید کسی آمده جمع‌تر بشینید تا این تازه وارد جا پیدا کند و همینطور تو مجلس معطل نشود. وقتی بهتون گفتن دو زانو بشینید چهار زانو ننشینید که دیگران جا بگیرن، این کارو بکنید. تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. فسحت یعنی وسعت، تفسحوا یعنی جا بدید، یعنی مجلس وسیع کنید. توی که از آداب نشستن در مجالس این است که گروهی از رحمت خاص خدا محرومند و اون المتربع فی موضع الضیق، یعنی جایی که تنگ حال این شخص چارزانو نشسته. خب دیگران در زحمتند، این با حالت تربع و چهارزانو نشسته است. المتربع فی موضع الضیق، خب این هم از رحمت خاص خدا دور است. بر تقدیر این آیه نازل شد که تفسحوا فی المجالس یفسح الله لکم. بعدم فرمود که خب اذا قیل انشزوا، به شما اگر گفته شد که پاشی، اینجا باید ناشز بشوید، نشوز کنید. بنگی شما یه مدت نشستی استفاده کردی این آقا تازه از راه رسیده، کار دارد، سوال دارد، خب نوبت اوست دیگر، تا به آخر بر چی نشستی؟ و ازا قیلن شزو فن شزو پشید بری بیرون یرفه الا حالون خدیم. خب اگر در یک مجلسی که همه درس یک ساعت هم نشستن یک کسی برخیزد میگن نشزه، این حالت میگن حالت نشوز، و کم کم در مسائل اخلاقی و حقوقی هم بکار رفته، اگه کسی بخواد گردن کشی بکند بگد من در مسائل حقوقی یه سر و گردن بلندترم، باید بگویم ولی حرف گوش ندم، این حالت رو میگن حالت نشوز. این گاهی از زن آغاز میشود گاهی از مرد. اونجا که از زن آغاز میشود بحثش قبلا گذشت. فین خفتم نشوزه نفعدوهن وهجروهن فی المزاجع کذا و کذا. حالا اینجا اگر مرد ناشز شد، مرد بخواد تحمیل بکند، فرمود چون بحث در حق زن است، فرمود بین امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، یا نه از فاصله گره، یا رخ برگردان، یا اعراض نکرد، هست به گردن کشی می کند. در اینجا مرد ناشز است، زن چه کند؟ فرمود بین امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن. در اینجا قبل از اینکه کار مسئله طلاق بکشد و مانند آن، با گذشت خانوادگی مسئله را حل کنند، چون هرگز قانون مشکل جامعه را حل نمی کند، چون که زندان هم مشکل جامعه را حل نمی کند. زندان 5%، 6%، حد اکثر 10% کارایی داشته باشد، بیش از اون از زندان کاری ساخته نیست. قانون هم 20%، 30%، بیش از اون از قانون کار ساخته نیست. قسمت مهم هم مسائل اخلاقی است، و این اخلاق که از مجامع ما رخت بربست، اون کمبود قانون و کسری زندان احساس شده است. ما نه کمبود قانون داریم نه کمبود زندان، هر دو به حمدالله سر جاش هستند، اما کمبود اخلاقی داریم. این کمبود اخلاقی مایه همین مشکلات شد. لذا ذات اقدس اله قبل از اینکه مسئله حکم را، مسئله قضا را که قانون است، همچنین قبل از اینکه مسئله زندان رو، تعزیر و امثال ذالک را که کیفر الهی است ترک کند، میفهمد به این امرأتان خافت من بعلها نشوزن و اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما. این حرجی نیست که بسازند، حالا یه مقدار از حقوقشون صرف نظر کنند. اون قسمت بله، اون اما فعزوهن نه. این برای آن است که اون قدرت را ندارد. تو اون بحث های آیه مبارک فعزوهن وهجروهن فی المضاجع، بعد اگر اثر نکرد فضربوهن، اون قسمت کاملا مبین شد، یعنی اول به ذهن نمی آمد دینی که برای زن این همه حرمت قائل است و آزادی به زن می دهد چگونه به مرد اجازه زدن زن می دهد. اول در ذهنها خیلی بعید بود، بعد وقتی که آیه باز شد معلوم شد این حکم بسیار حکم لطیف الهیست. اجمالش این است که بین زن و شوهر یه حقوق متقابل است و هر دو موظفن این حقوق رعایت کنن. اگر مرد به همه حقوق خود کمال اعتنا و احترام را گذاشته، مسکن بود، نفقه بود، کسوه بود، حق القسم بود، حق المزاجعه بود، همه اینها را دارد میده، از طرف مرد هیچ نشوزی نیست، همه اون واجب های الهی را دارد انجام میدن، زن هست که دارد معصیت میکنه. این زنی که معصیت میکند اول ارشاد است و دستورات اخلاقی است که فعزوهن، نشد یه تنبیه اخلاقی است وهجروهن فی المضاجع. اگر این دو مقطع عمل شد بازم زن دارد معصیت میکند، یک نامحرم بیاید نهی از منکر بکند این زن رو بزند یا شوهرش، خب این خلاف شرع میکند یا نمیکند؟ شما حالا دو تا مرد را در نظر بگیرید، یه مردی به نام زید، یه مردی به نام عمر. این زید معصیت کرده، خلاف شرع کرده، تکلیف عمر چیه؟ موعظه میکند، انزجار قلبی دارد، نصیحت میکند، اثر نکرد. بعد یه مقداری فاصله میگیرد، تردش میکند، من اثر نکرد. بار سوم چیکار میکند؟ در مرحله سوم نهی از منکر زدن دیگه. اینجا اگر مرد همه دستورات الهی را برابر فتوا دارد انجام میده، زن است که دارد معصیت میکند. مرد هم مرحله اول باید موعظه بکنه، کرد. بعد تنبیه اخلاقی باید بکنه، فاصله بگیره در بستر، اونم کرد، بازم اثر نکرد، اون همچنان ناشزه است و خلاف شرع میکند. در اینجا فوراً بره به محکمه گزارش بده یا به همسایه بگه تو بیا زن مرد بزن، نهی از منکر بکن. یا اولا به همه خود مرد است. مرحوم محقق صاحب شرائع رضوان الله علیه فتوا داده است که مرد میتواند نسبت به زن حدود الهی را اجرا کنه. یه قاضی داخلی است. خب کدوم حکم از این لطیف‌تر و زیباتر؟ این چنین نیست که دین بگوید مرد حق زدن زن را دارد. از اون طرف که گفته نشود، برای اینکه نوعا مردها قوی تر از زنن، این زن بخواهد مرد خلاف شرع کن را بزند، خب کدک میخورد دیگه. این جور بود. وگرنه از اون طرف هم بله، اگر یک زنی بتواند قدرتی داشت، نصیحت میکند، بعد تنبیه اخلاقی میکند، بعد هم میبرد مرد خلاف شرع میکند، خب شرعن میتواند نهی از منکر کند. اون مرحله سوم نهی از منکر دیگر. خب این خوب چقدر زیبا و شیرین است، بدون اینکه از عظمت زن بکاهد. اینجا سه مسئله است. یکی زن ناشزه است، یکی مرد ناشزه است، یکی طرفین. اونجا که زن ناشزه باشد قبلا گذشت. اونجا که طرفین مشکل داشته باشند به نام شقاق، که خفتم شقاق بینهما، فمعت و حکما من اهلها و حکما من اهله و حکما من اهله و حکما من اهلها، اونم گذشت. حالا مونده مسئله سوم، نشوز زن گفته شد، شقاق کلت طرفین گفته شد، حالا نشوز مرد مونده. فرمود به این که وی امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما والحمد لله رب العالمین.